أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وصلى الله على محمد وآله الطاهرين ولعنة الله على أعدائهم أجمعين. در رابطه با احکام تمنی رسیدیم به این موضوع که انسان تمنی کنه مرگ فرزندان خودش را، دختران خودش را، پسران خودش را، مثل این که گاهی در پدر مادرها دیده میشه موقعی عصبانیت، یه وقت ممکنه حتی نسبت به فرزندشون این تعبیر رو بکنن که کاش میمردی که من از دست تو راحت میشدم مثلا. خب راجع به این مسئله و این موضوع عرض کردیم، صحیحه عمر بن یزید رو داریم که میگه من یاد کردم از دخترانم نزد حضرت و حضرت فرمودن که لعلک تمنیت موت هن، بعد فرمودن که اگر چنین تمنی بکنی و اینها بمیرن خدا رو ملاقات کردی در حالی که انت عاص، تو معصیت کار هستی، عصیان کردی، عصیان کننده هستی. خب عرض کردیم عصیان ظاهرش مخالفت تکلیفی است که الزامی است. کسی که تارک نماز شب هست، این نمیگن بنده عاصی، نمیگن عصیان کرده، منصرف است. ولی اگر اصل معنای موضوع له عصیان هم مطلق مخالفت باشه، ولیکن ظاهرش انصرافاً ولو این است که مخالفت تکلیف الزامی است. بنابراین روایت ظهور در حرمت داره. فرض کردیم صاحب وسائل هم فتوا داده در عنوان باب، فرموده از باب و تحریم و تمنی موتل بنات. خب در مقابل این مطلب در کتاب موسوعه فقه دایرة المعارف فقهی که زیر نظر مرحوم آیت الله هاشمی شاهرودی تدوین شد، در اونجا وقتی که به این بحث تمنی موت فرزندان میرسه، فرموده است که این مجرد تمنی که یک امر قلبی نفسانی است، نمیشه اینو خداوند متعال براش مؤاخذه بکنه مکلف را. بنابراین ظاهر این روایت رو باید یه تصرفی درش بکنیم، چون ظاهرش اینه که خود اون تمنی عصیان تلقی میشه و استحقاق و عقوبت داره، در حالی که این عقلا ممکن نیست. از طرفی در روایت داره که اگر تمنی کردی و اینها مردند تو معصیت کاری، یعنی معصیت بودن منوط شده به اینکه موت هم اتفاق بیفته، و موت امری است که فرموده به ید الله، لیس به ید العب. پس نمیشه معصیت بودن یک عملی منوط بشه به یه چیزی که دست خداست و از اختیار مکلف خارجه. بگیم اگر خدا این جان اونها رو بگیره شما معصیت کاری، اگر نگیره معصیت کار نیستی. معصیت بودن عمل منوط به غیر اختیار مکلف نمیتونه باشه. بعد فرموده است که در این کتاب اینجور آمده که فلا یحرم الا اذا اقترن هذا الامر القلبی به فعل خارجی من قبیل تصریح لفظی به هذه الامنیه او به دعا علیها بالموت. فرموده پس باید روایت رو یک تصرفی توش بکنیم، بگیم حرام نیست مگر اینکه یه چیزی در کنار این امر قلبی پیدا بشه که او منشأ صدور عصیان باشه از مکلف، که اون چیه؟ فرموده است که یا انسان همین امنیه خودش رو، آرزوی خودش رو به زبان بیاره، مثل مثالی که عرض کردم، میگه کاش میمردی، کاش این بچه ما میمرد که من از شرش راحت میشدم، یا دعا کنه بگه خدایا مرگ اینو برسون. با این دعای خودش اون تمنی درونیش رو اظهار بکنه، یا در کنار اون تمنی درونیش یه همچه دعایی ازش صادر بشه. این حاصل اون مطلبیست که در اون دائرة المعارف فقه موسوعی دائرة المعارف موسوعی فقه اسلامی، این در اون کتاب این مطلب آمد از مؤسسه دائرة المعارف فقه اسلامی، جلد 32 صفحه 242. خب این مطلب که در این کتاب آمده، عرض کردیم که این محتمل است که از آثار و تراوشات قلم و یا ذهن محققینی باشد که اونجاست، بدون اینکه اینها مورد تأیید مستقیم از طرف مرحوم آقای شاهرودی باشه یا مطلب مال ایشون باشه، اینو حالا ما نمیتونیم احراز بکنیم. به هر تقدیر حالا چه ایشون فرموده باشه چه دیگران فرموده باشن، این مطلب به نظر ما این قابل پذیرش نیست. اولا این که دو تا اشکال اینجا مطرح شد، یکی این که تمنی امر قلبی است که امکان مؤاخذه برش نیست. خب این سابقا هم ما عرض کردیم که امور قلبی اینطور نیست که به محض اینکه چیزی امر قلبی شد بشه غیر اختیاری، نه، بعضی از امور هستن قلبی هستن، در این حال اختیاری هم هستن، متعلق تکلیف هم هستن، مثل یأس من رحمت الله که در کبائر جز کبائر تو روایات ذکر شده، در حالی که یأس امر قلبی است و فقها هم فتوا دادن به این مطلب. این نقضه و جواب حلیش هم این است که چه امر قلبی چه امر جوارحی، اگر چنانچه ولو با واسطه مقدور انسان باشه، این میشه اختیاری. ممکنه یه چیزی مباشرتاً مقدور انسان نباشه، حتی در افعال جوارحی مثل قتل. قتل اون ازهاق روح، اون فعل مباشری مکلف نیست. من که نمیتونم ازهاق روح کنم، الله یتوفی الانفس این موتها، روح از بدن بخواد جدا بشه این کار خداست و ملائکت الموت و کار من نیست. اما من میتوانم با انجام اسباب و مقدماتی اون فعل خدا رو ایجاد بکنم. من اگر مثلا با سنگ بزرگی تو سر یکی بزنم یا گلوله‌ای به مغز او شلیک کنم، خب اسباب اظهار روح رو فراهم میکنم. پس معل واسطه این مقدور منه، با اینکه اونی که فعل مباشری من نیست که من گلوله شلیک میکنم به سر او یا سر او را با سنگ مورد اصابت قرار میدم. من کار مباشری فعل من اینه، نه اظهار روح. اما چون اظهار روح هم این سببشه و این سبب فعل من هست و اختیاری من هست، اون مسبب هم میشه مختفل اختیاری من، لذا حرام کرده. لا تقتلوا انفسکم. این در افعال جواری هست، در افعال جوانهی هم هست. میتونه یه چیزی چون مقدمات اختیاری داره مقدور باشه. و تمنی هم همینطوره. تمنی درسته فعل نفسانی است، اما انسان میتونه با تکمیل نفسش، با خودسازی، با تهذیب نفس چنان تسلطی بر افکار و قوای درونی و خطورات قلبیش پیدا بکنه که اصلا چنین آرزوهای بدی را اصلا به ذهن و مخیله خودش هم خطور نده. چنانچه اولیاء خدا ائمه الاطهار علیهم السلام، اتقیا و اهل ورع در هر زمان همینطوری هم ما هیچ وقت همچین خطورات بدی و همچین آرزوهای بدی در ذهنشون هیچ وقت نمیاد. چرا؟ چون خودش رو ساختن. پس انسان میتونه با مقدماتی کاری بکنه که این فعل نفسانی تمنی از او صادر نشه. این مقدور معل واسطه است، غیر اختیاری نیست. پس این مطلب که مجرد تمنی قلبی لا یمکن المؤاخذه، چرا لا یمکن؟ چرا یمکن؟ عقلا یمکن. علاوه بر این که اینی که تو عبارت به عنوان محظور دوم گفتن که امر موت این به ید خداست نه به ید پدر، خب این مطلب درسته که در روایت گفته اگر تمنی شد و مردید تو عاصی هستی و مردن تو عاصی هستی، یعنی عصیان رو منوط به موت اونها کرده. این درست در روایت همچین مطلبی هست که عصیان منوط به یه امری شده که خارج از اختیاره. خب این مطلب محظوری که داره، که حالا اشاره خواهم کرد، محظورش با این توجیه که این آقایون کردن حل نمیشه. توجیهی که در این کتاب آمده اینه که بگیم حالا که تمنی قلبی نمیتونه حرام باشه و موت هم که عصیان بر اون معلق شده این فعل خداست نه فعل عبد، پس بگیم که اونی که حرام است اون تصریح لفظی به این تمنی است یا دعا. باز سوال باقی میمونه که اگر تصریح لفظی که فعل خارجی است و اختیاری هم هست و یا دعا بر اون دختران که خدا مرگشون بده، این از خدا انسان بخواد، این اگر حرام باشه، معصیت بودن این عمل چه ربطی داره به این که اونا بمیرن یا نمیرن؟ نمیشه معصیت بودن این عمل منوط بشه به موت اونها. یه اشکال دوم، محظور دوم، با اینکه شما حرمت رو از فعل قلبی برداشتید بردیدش گذاشتیش رو فعل خارجی، این که جای حرام رو عوض کردید، اون مشکل همچنان اگر مشکل باشه، مشکل همچنان باقیه سر جای خودش. خب حالا اون اصلا مشکل هست یا نیست؟ ما در اون جلسه قبل هم عرض کردیم که مأمور به و متعلق تکلیف در واجبات میشه مأمور به، در محرمات میشه منهی عنه. این نمیتونه یه قید غیر اختیاری داشته باشه، الا اینکه اون قید غیر اختیاری قید حکم هم بشه. اشکالی نداره یه فعل مأمورون به یا منهیون عن متعلق تکلیف یه قید غیر اختیاری داشته باشه، مثل اینکه نماز مشروط به وقته، انسان اگر خارج وقت نماز خونه نمازش باطله. وقت اختیاری من نیست که، ظهر شدن و شب شدن که دست من نیست، فعل خداست. نماز من فعل منه، اما وقت فعل من نیست. در این حال این نماز میتونه مقید بشه به چی؟ به وقت. شاره بگه نماز وقتی صحیح هست که در وقت باشه، این محظوری نداره. منتها گفتن اصولیین که قید متعلق لا محاله به قید تکلیف برمی‌گرده، یعنی وقتی که نماز مشروط به وقت شد حتما وجوب صلات هم مشروط به وقته. نمیشه وجوب مطلق باشه و مشروط به وقت نباشه و متعلق مشروط بوده باشه، چون که لازمش اینه که اگر در اون فرضی هم که هنوز قید حاصل نشده، اگر فرض کردیم قید حاصل نشد، حالا البته در مثل وقت خب قهرن قید حاصل خواهد شد، ولو بالاخره قیامت که الان بنانی سفا بشه که ما آدم میدونه وقت داخل میشه. حالا در اونجا در مثل وقت قید انسان میدونه هاست، فرض نداره که یه وقت حاصل نشه و شاره بارو تکلیف اون بکنه. قضا این محضوری که حالا عرض میخوام بکنم در کلمات اصول اومده، اینو ممکنه کسی در وقت بگه مشکلی نداره. وقت میتونه قید واجب باشه، قید مأمورون به باشه، قید تکلیف نباشه، که ما تو مباحث واجب مشروط هم تو بحث قید قدرت این مطلب رو عرض کردیم که قدرت آیا قید تکلیف هم میتونه باشه یا نباشه. اما حالا اگر ما در وقت همچون میدانیم قید حاصله بگیم که قید متعلق لازم نیست قید تکلیف باشه، تکلیف میتونه مطلق باشه. مطلق باشه به این معنا که قبل از وقت هم تکلیف باشه و زمان بشه از قبیل قید واجب نه قید وجوب، به نحو واجب معلق، چون واجب معلق رو معقول میدونیم ما. ولی در سایر قیود خب اگر قیدی است که تضمینی به قول آیه صد تضمینی وقوعش نشده که این قید حتما در خارج محقق بشه، ممکن اتفاق بیفته ممکن اتفاق نیفته. و اگر یک مثل همین موت فرزندان که ممکنه پیش بیاد ممکنه پیش نیاد، یعنی موتی که به خاطر دعای پدر مادر یا تمنی پدر مادر باشه، ولی موت که خب همه پیش میاد، نهایت قهرم پیش میاد. عرض کنم که این امر غیر اختیاری که هیچ تضمینی برای وجودش نیست و ممکنه اتفاق بیفته ممکنه اتفاق نیفته، این اگر بخواد واجب مطلق باشه، یعنی شاره بگه حتی اگر این قید حاصل نیست شما اون مأمورم به مقید به این قید را باید انجام بدی یا اون منهیون عنه مقید به این قید را باید ترک بکنی. خب اینجا خب این مشکل محظور رو گفتن پیش میاد که قید متعلق باید به قید حکم برگرده. اگر محظوری که اینجا هست این محظور بوده باشه، خب اینو ما عرض کردیم میشه که کسی بگه در اینجا هم حرمت منوط به موت، اصل حرمت تمنی موت بنات این منوط به موت خارجی اونهاست، به نحو واجب به نحو حرمت حرام مشروط، حرمت مشروطه به نحو شرط متأخر. یعنی چی؟ یعنی اگر بعدها این موت اتفاق افتاد، یک شف که عمل شما از اول حرام بوده. این محذوری نداره اگر انسان به نحو شرط متأخر ملتزم بشه، یا حتی به نحو شرط مقارن ملتزم بشه. یعنی وصف تعقب به موت شرط باشه. یعنی شارع همین الان میگه این تمنی شما همین الان حرام است، منتها تمنی که متعقب به موت اونهاست، این وصف تعقب را که الان این عمل داره، این رو شارع شرط قرار بده. ولو موت آینده است، ولی تعقب موت همین الان حاصله. یعنی این تمنی است که منجر به موت می شود، منتهی به موت میشه. خب عرض کنم که اینو میشه به رهب شرط متأخر یا شرط مقارن، معقوله. لذا این که آقایون به نظر میرسه عبارت شون اینه که این امر غیر معقولیه، نه، محذوری درش نیست. بله می شود گفت این خلاف ظاهره. کلن شرط متأخر در تکالیف یا شرط مقارنی که وصف تعقب و امثال اینها بخواد شرط تکلیف باشه، اینا یه اموری مدرسه‌ای است. اینا در تکالیف و قوانین اینا رایج و متعارف نیست. لذا خلاف ظاهره که شرط را ما شرط متأخر بگیریم یا شرط مقارن به این نحو بگیریم. ولی اگر محذور اینه که این خلاف ظاهره، خب این علاوه تقدیر این محذور هست. چه ما این را موت را شرط حرمت امر قلبی بگیریم، چه شرط حرمت فعل خارجی بگیریم. علاوه تقدیر این مشکل سر جای خودش هست. پس اینطور نیست که اینی که تو کلام این آقایون وارد شده که حالا که این دوتا محذور با هست، پس حرمت مربوط به فعل خارجیه، خب باشه مربوط به فعل خارجی باشه، اون محذور دوم هنوز سر جای خودش، محذور دوم که حل نمیشه با این که نظام ما عرض کردیم. راهش اینه که ما بگیم این از باب دخالت در حکمته، یعنی از در اشاره مفسده میکنه که این تمنی شما این اگر اتفاق افتاد، ولو از باب این که این تمنی پدر و مادر ممکنه منشأ مرگ فرزند بشه، آثار وضعی که داره، اگر اینجوری شد این مفسده ای رو دارد که این مفسدهش این است که اون بچه ها میمیرن، و اگر این مفسده اتفاق افتاد، خدا از شما روز قیامت در مقابل خدا حرفی نداری، شما عاصی هستی، یه کاری کردی که یه همچه مفسده بزرگی داره. اشاره به این حضرت میخوان بکنن، به اون مفسده و حکمت حکم میخوان بکنن. ما عرض کردیم که اینجوری ما میتونیم توجیه بکنیم روایت برای این که دوچار اون محذور شرط متأخر و تعقب و امثال اینها نشیم. خب این اگر ما اینجور جواب دادیم، اینو در اون امر قلبی هم میشه گفت، فرق نمی کنه که. لذا این کلامی که در این کتاب شریف آمده، اینو ما نفهمیدیم خلاصه چی میخوان بگن، چه اون مطلب دومشون، چه محضور اولشون، و چه این راهی که برای حل این مطلب ارائه دادن. بله یه چیزی به ذهن قاصر میرسه که شاید حالا در کنج ذهن این مطالبی که نویسنده این مطالب در این کتاب هم همین بوده شاید، ولی حالا عبارات وافی نیست، که ما بگیم این تمنی قلبی ولو فعل مقدوریست عقلن، با دقت که بخوایم حساب بکنیم، اما عرفن که غیر المقدوره. مردم تمنشون تمنی رو سابقا اگه یادتون باشه در معنای لغتش گفتیم تمنی مثل خطورات قلبی میمونه، مثل حدیث نفسونه، دید آدم با خودش هم تو که نشسته هی داره تو ذهنش یه چیزهایی رو تخیل میکنه، گاهی با خودش حرف میزنه که من حالا میرم و به فلانه اینجور میگم و اینجور میشه و اونجور اونم اونجور میگه و من دوباره اینجور میگم و اینجور میگم، تو ذهن خودش که دارم سنده رو فکر میکنه تو ذهن خودش داره حرف میزنه برای خودش. تمنی هم یه شبیه یک حدیث نفسه و اینها امور اینطوری، اینا رو عرف که غیر الاختیاری و که غیر المقدور حسابش میکنه. ولو به دقت عرض کردن انسان اگر نفس راقیه‌ای داشته باشه، محذب باشه نفس انسان، بعد از تهذیب و سلوک و امثال اینا میرسه به یه مراتبی که خطورات ذهنیش هم کاملا کنترل میکنه که این چیزا تو نفس راه پیدا نکنه. اما اینا عرفاً که غیر المقدور محسوب میشن و لذا این یه قرینه عرفی میشود بر این که وقتی میگه که تمنی نکن یا اگر تمنی کردی معصیته، میگه مقصود یعنی اظهار این تمنی یا دعایی که مقارنه با این تمنیست او حرامه، که آقایون گفتن اون فعل خارجی باید بگیم او حرامه با این توجیه، نه به این که بگیم اون غیر مقدور عقلا و حرفا، نه بگیم عرفن چون که غیر مقدوره این قرینه می شود که عرف از این خطاب این را بفهمه، نه اون امر قلبی. شبیه اونی که عرض کردیم در باب حسد و اینام، وقتی به کسی میگن تو حسود نباش یا حسد نداشته باش، این معنیش نیست، یعنی اون حالت ملکه نفسانی حسادت که آدم باید سالها زحمت بکشه تا بتونه اون از نفسش بیرون کنه، اون مقصود نیست. یعنی حسادت رو ابراز نکن، بروز نده حسادتت رو با قول با فعل، یا میگیم کبر نداشته باش، نه یعنی که سالها نفستو تحذیب کن که اون بره، نه یعنی کبرتو بروز نده. اینا میشه در اینم ادعا کرد، وقتی میگیم تمنی نکن یعنی تمنی تو بروز نده یا مقارنه با این تمنی و به اقتضای این تمنی دعا نکن، نگو خدا مرگ بده به این بچه های من، به این دخترهای من خدا مرگشون بده، این دعا رو نکن. این اگر اون مقصود این آقایون اینه، خب این مطلبی است که قابل طرحه و قابل دفاعه و میشه گفت این مطلب رو. منتها اینجا یه نکته ایست و اون این است که دو تا توضیح تو کلمات این در کلام این کتاب، مطلبی که در این کتاب آمده بود، دو توضیح وارد شده بود. یکی این که بگیم با یه لفظی امنیه خودش رو ابراز میکنه، میگه کاش خدا مرگ بده به این بچه من. یه وقته که انسان دعا میکنه، یعنی حالا که همچین تمنی یا حالت قلبی در قلبش هست، در نفسش هست، این انگیزه میشه که انسان از خدا دعا میکنه، تقاضا میکنه که، یا بگیم اون منشأ اون تمنی که حالا اون افکار باطلی که در ذهنش هست که این دختر رو برای خودش باعث ننگ و عرض کنم که مفسده میبینه رو اون افکار جاهلی که داره، اونها منشأ میشود که در نفسشون تمنی پیدا بشه و در زبانش هم این دعا پیدا بشه، نه اینکه این دعا منشأش اون تمنیه، نه هر دوش مسبب از یه امر واحده. به هر جهت ممکنه یکی از این دوتا مقصود باشه. خب حالا که مردد بین این دوتا شد، ما عرض میکنیم که روایت ظهوری نداره در اینکه اینجا اون اولی مقصوده، یعنی ابراز این امنیه به یک لفظ که بگه کاش میمردن، این تو روایت قرینه نداره که خصوص این مراده، شاید اون دومی مقصود باشه، یعنی اون دعا مقصود، تمنی نکن یا تمنی اگه بکنی مرگ، یعنی مرگ اونها رو از خدا بخوای، مقصود این باشه، این احتمال هم هست. لذا نمیتونیم بگیم فقط اون اولی حرامه، نه، شاید مراد همین دومی باشه و این دومی حرامه و حرام باشه. و نمیشه هم گفت که روایت اطلاق داره و هر دو رو میگه حرامه، اینم نمیشه گفت، بلکه مردد از حدیث مجمل است از این حیث که آیا اون تمنی لفظی رو داره میگه یا اون دعا رو داره میگه، و حیث این که مجمله بیش از حرمت اون دعا استفاده نمیشه. این توضیحاتی داره این مطلبی که عرض کردم که دیگه فرصت نیست، انشاءالله برای جلسه فردا بیشتر توضیح خواهم داد. و صلی الله علی محمد و آل محمد.